رادیوی آزادی،
مجله خبری. خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری بامداد شنبه 25 می. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکش شما میکنم. هواپیمای شرکت تاجیکر با دو چرخ کفیده در شهر خوجند فرودی اضطراری نمود. حکومت سوریه به شرکت در کنفرانس صلح رضایت داده است و زلزله نیرومند شرق دور روسیه را تکان داد. سرنشین یا خود کپیتان هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به شرکت تاجیک ایر سبب پیش آمدن حالت صدموی این هواپیما را به خراب شدن دو چرخ آن هنگام پرواز مربوط دانست. اعظم نادیروف روز جمعه در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
زمانی از زمین خیستم دو چرخی یک طرف یک پایش کافی. از این سبب خطر بود موردی به زمین فرو آمدن سوخت و پیدا شدنش ممکن بود. بعد عمل لازمی را کردیم تا که به صدمه دچار نشد.
هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 در خطسر مسکو خوجند صبح جمعه 24 می پس از پرواز دو ساعته در فضای ولایت سوخت در فرودگاه شهر خوجند به زمین نشست. خبرنگار رادیو آزادی می گوید بر علاوه 7 عضو اکیپاژ هواپیما 93 مسافر داشته است و همه آنها صحت و سلامتند. وزارت کارهای خارجی روسیه میگوید حکومت زیر رهبری پرزیدنت سوریه بشار الاسد اصولاً موافقت کرده است که در کنفرانس بین المللی صلح زیر نظر ایالات متحده آمریکا و روسیه اشتراک کند. روز جمعه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در این باره گفت: ما با خوشحالی اعلان میکنیم که مقامات دمشق اصولاً رضایت دادند که حکومت سوریه در کنفرانس صلح شرکت ورزد تا خود مردم سوریه راه حل سیاسی در نزای فلاکتبار این کشور را پیدا کند. لوکاشویچ افزود تا حال زمانی برگزاری کنفرانس در شهر ژنو معلوم نیست، زیرا واضح نشده است که کی از نام مخالفین حکومت سوریه حرف خواهد زد و آنها چی صلاحیتی خواهند داشت. در این بین ائتلاف ملی سوریه در شهر استانبول امکان اشتراک در کنفرانس صلح ژنو را بحث دارد. زلزله نیرومند شرق دور روسیه را تکان داد. مرکز زلزله سنجی ایالات متحده آمریکا ابراز داشته است که مرکز زلزله در بحر اخوتسک در عمق 600 متر قرار داشته، خود زلزله به 8.2 درجه برابر بوده است. تکان زمین حتی در مسکو احساس شد. زمانی که این گزارش پخش می شد درباره خسارات معلومات نشر نشده بود. نظامیان هندوستان می گویند بر اثر یک حمله در قسمت هندی منطقه کشمیر 3 سرباز ارتش هندوستان کشته شدند. تخمین می شود که مسئولیت حمله بر دوش آشوبگران است. انکور و شیست سخنگوی ارتش هندوستان میگوید روز جمعه ارتش خبر یافت که در دهه بوچو آشوبگران کشمیری جمع شدند. سربازان را برای تفتیش به همان دهه که در 40 کیلومتری جنوب شهر سرینگر قرار دارد فرستاده بودند. منطقه کشمیر بین هندوستان و پاکستان تقسیم شده است. آشوبگران سر از سال 1989 در قسمت هندی کشمیر آشوب برداشتند تا این ولایت در نظارت کامل پاکستان باشد. در این دوره بیش از 68 هزار نفر و اساساً مردم ملکی به هلاکت رسیدند. هندوستان پاکستان را با تمرین آشوبگران متهم می کند ولی پاکستان این عیبنامه را رد می کند. پارلمانی ترکیه ترغیب و فروش نوشاکی های الکلی را محدود کرد. روز جمعه قانونگذاران ترکیه لایحه‌ای را تصویب کردند که فروش الکل را از ساعت 10 شب تا 6 صبح منع میکند. همچنان بر پایه این سند بازنمودن دکان های الکلی در نزدیکی های مسجدها و مکتبها منع میشود. رکلام شراب های الکلی هم محدود شده، رانندگان مست مورد مجازات شدیدتر قرار میگیرند. طرفداران این لایحه که از جانب حزب اسلامی عدالت و ترقیات ترکیه مطرح شده است میگویند هدف از این تشبث حمایت جامعه از تأثیر بدی الکحول است. اما مخالفین میگویند حزب حاکم در این دولت دنیوی به تدریج قانونهای اسلامی را جاری میکند. لایحه مذکور بعد امضای پرزیدنت ترکیه به حکم اجرا میدراید. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
موجهای نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی گزارش های نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. سرنشینان تاجیک ایر هواپیمای بوئینگ 737 را با دو چرخ کفیده با موفقیت به زمین شیراندند. پرزیدنت تاجیکستان به خادمان دستگاهش دستور داده است که مشکل مشتریان شرکت ماوراءالنهر را حل نمایند و داوطلبان عراقی در هر دو طرف جنگ داخلی سوریه فعال بودند. صبح جمعه 24 می هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هوایی تاجیک ایر در فرودگاه شهر خوجند در حالت اضطراری به زمین نشست. هواپیمای مسافربر پرواز سمت مسکو خوجند با دو چرخ کفیده با موفقیت فرود نمود. طبق اطلاع اعضای اکیپاژ هواپیما در آغاز پرواز دو چرخ یک به اصطلاح شسی هواپیما کفیدند، ولی سرنشینان تصمیم گرفتند که پرواز را تکمیل نموده هواپیما را در خوجند به زمین شینانند. هواپیما تخمیناً دو ساعت در حریم هوایی خوجند پرواز نموده بعد استفاده بخش اساسی مواد سوخت نهایت حدود ساعت 10 در فرودگاه نشست. گفته می شود که هواپیما 93 مسافر و 7 عضو اکیپاژ داشت که همه آنها صحت و سلامتند. خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب امکان یافت با کاپیتان بوئینگ اعظم نادیروف و هوانورد این کشتی هوایی فرهاد حلیموف هم صحبت شود. حالا بشنویم که جناب نادیروف این پرواز و ظهور وضع فوق‌العاده را چگونه شرح می‌دهند.
زمانی از زمین خیستان دو چرخی یک طرف یک پایش کفید دوست نشویم شد. از این سبب خطر بود مواردی به زمین فرو آمدن سوخت و پیدا شدنش ممکن بود.
سوختانم اکو معرفی کنید؟
اعظم مدیر سرنشین هواپیمای 737 بوئینگ 737 تاجیک‌ایر.
خوب این چهل حادثه شد، شما مسکو رفته برگشتید یا چی شد؟
نه، نوبتی کوری ما از مسکو به خوجند بود، پیش از ما دیگر اکیپاژ بود. زمانی از زمین کندن همین حادثه روی داد.
بعد چی تصمیم گرفتید؟
اول آنی خیادیم که همین در حقیقت همین خیل دفکت شده است یا که یکون سبب دیگر است. بعد از اون که پورا انا فهمیدیم بعد عمل لازمی را کردیم تا که بسادامت دچار نشید.
بله، اکی اعظم چی احساس میکردید وقتی در هوا برای نشستی خیلی خطرناک؟
احساس یکونه مقصد همین بود که کسی ضرر نبیند، سلامتی آدم ها ضرر نرسد. اون طرفش هواپیما را تونیم نگاه داریم سال ویران نشود. همه خیریت شکری خدا عملی شد، اشکا ضرر ندید، هواپیما ضرر کلام ندید، خوب شد.
این سبب چی است؟ همین خیلی حادثه می شود تصادف بود یا مثلا کوهنگی یا یکون نقص تکنیکی؟
این تصادف یک برای دو چرخ کفیدنش این از احتمال بیرون است، اما همین خیلی هم می شود است از میلیون بار یک بار.
هر دوی چرخ یعنی کفیدن؟
یک بار از یک طرف.
عجیب است، عجیب. خوب شما هم برادر فرهاد جان، شما هم هم یکی از اعضای اکیپاش
همچنین از تیم هوانوردی بوئینگ.
من میبینم شما جوان هستید، خیلی پرواز کردید یا؟
من دوی از 2005 سال شو کار کرده استم.
با فکرم این پرواز برای شما از مرکب ترین پرواز بود؟
نه، یکی پرواز کی بود تو این درجه فکر کردم سوق سلامت میبریم یا نه.
بله. چی امید میکردید در هوا؟
هوا فکرمو در این بود که سوق سلامت خودمو ببینم، بعد مسافرای که با ما پیدام سوق سلامت با خونه آوردمونیم.
میدونید من وقتی که همین حادثه رخ داد، حتی در اینترنت بعضی ها نوشتندم که خوب تاجیکر که خیلی سابقه دارد، خیلی عموماً شرکت هواپیمایی تاجیکستان، ولی گفتند چی است؟ هواپیماش کهنه است، برای همین پرواز کردن دشوار است. همین گپ اساس دارد واقعاً؟
در حقیقت هواپیمای نو جدید ندارم که سال از کارخونه میبرد، به ملال یکان 10 سال به تعمیری کلون به تعمیری بزرگ میتواند که به ملال کنند تریس هواپیمون نداریم. اما از جهت تکنیکی دویمو در نظارت است، دویمو در کور هست، قسمو احتیاطی آورده سر وقت، یکی قریب سر وقت آورده ایواز کرده میشوند. از این جهت هر تکنیک را که اگر نگاه بین کردی خدمتت میکند، که نکردی زلالت میبیرد.
خوب برای کار
تشکر از سرنشینی بوئینگ شرکت تاجیکیر اعظم نادیروف و یاور او هوانورد این کشتی هوایی فرهاد علیموف که در پی این پرواز دشوار با سوالهای رادیوی آزادی پاسخ دادند. و زمانی که هواپیمای شرکت تاجیکیر در فضای خوجند چرخ میزد تا ذخیره مواد سوختش را استفاده برد، در زمین خدمات فرودگاه بین المللی خوجند به قبول اضطراری این هواپیما آمادگی می گرفتند. خبرنگاری رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب با رئیس خدمات حمل و نقل این فرودگاه مقیم دداخانف هم صحبت شده، ابتدا از او پرسید که کی آنها از وضع اضطراری هواپیما آگاه شدند.
سنه 24 می، یعنی همین روز ساعتی 5:35 دقیقه به ما رادیو برقی رسید که خط سیری رقم 646 مسکو خوجند از فرودگاه دمدیده و پرواز کرده است و در وقت پرواز یکی از همون پایه‌های تیاره ریزین هاش کرنوشایم شده است. بنابراین ما سری وقت یعنی ساعتی 6 سحر همه راهبران مسئولی فرودگاه به فرودگاه جمع آمدیم و تیاری خوب دیدیم و آماده شدیم که همین تیاره رو خوب و نصب بی خطر به خط پرواز شناندن بعضی کارها رو باید به انجام رساندن لازم بود. بنابراین راهبریت فرودگاه با سروری بی واسطه دایرکتور جنرالی محمودوف معروف جان میرزا جانویچ در اینجا شتاب تشکیل کردیم. همه راهبرا اشتراک کردند این سحری بر وقت و پر همه اون حل مسئله هایی که وابسته به پیشواز و بی خطر شناندن تیاره باید حل کرده شود دیده بر آمده، اون حل کرده شد. ساعتی 8:25 دقیقه وقت محلی تیاره به فضای فرودگاه در آمد. این تیاره تمغه بوئینگ 737-400 تیاره ساعتی 8:35 دقیقه نمایان شد. پایه هاش نشان داده از بلندی پسترین پرواز کرده گذشت. ما با یه بار دیگر با چشمان خود و با واسطه تکنیک های ضروری دیدیم که در حقیقت در یکی از طرف های راستی همین تیاره دو شینه دو تریزینش تماما کرناشایم شده بوده است. بعد تیاره تقریبا یک و نیم ساعت پرواز کرد، برای سوزش وارش را کم کردن، گویا که وزنی فرود آیش را کم کردن در بالای فرودگاه و دور زد و خط پرواز را در جای نشست تیاره با همون صابون میگن کفکی صابون پر را ما آماده کردیم، ریخت تیار کرده آماده کردیم که تیاره بی‌ملال آماده شیند. در وقتی که ما با علاقه خبر دادیم که ما خط پرواز، هیئت شخصی، تکنیک ها و تمام ساختارهای قدرتی آماده، تیاره آماده به خط پرواز نشست. همین خیال نشاست که خودی که گویا که همون تیاره یکان آسیب ندیده است، فقط همون از طرف راستش که دو تشینه ریزی نش تماما کرناشایم شده بس و معلوم شد. با همین نگاه نکرده، با همین استاگی حیعتی سرنشینان که خیلی ماهرانه خیلی استاکارانه آمده شیشت، یکان کس نه از حیعتی سرنشینان نه از مسافران آسیب ندیده است.
محترم مکم جان مخصوموش، همین تیاره که گفتید هواپیما با این کفصدو سی و هفت، این چند سال باز پرواز میکنند؟ نواز کهنه است؟
نه، این تیاره همش آماده پروازند شب روز، برای آنکه واقعا پیش از پرواز کردن همه آنها سنجش و تکنیکی گذرانده می شود. در اینجا سال و ماه و یا شگان اعتبار ندارد.
یک آوازه هم شده است در بین ساکنان که گویا از این تیاره از خوجند به مسکو رفته باشد و مسکو اجازه نشستن نداده باشد، یعنی در فضای مسکو ویران شده باشد. این اساس دارد؟
در ما این خیلی معلومات ها نیستند.
تشکر از مقیم دداخانوف، رئیس خدمات حمل و نقل فرودگاه بین المللی خوجند، که درباره قبول بوئینگ 737 این شرکت که با دو چرخ کفیده با موفقیت به زمین نشست. به دنبال این حادثه شرکت تاجیک ایر کمیسیه ویژه خود را جهت تحقیق حالت صدموی هواپیمای خطسیر مسکو خوجند به مرکز ولایت سوغد فرستاد. چند روز قبل تارنمای بیزنس اینسایدر مقرش در شهر نیویورک شرکت تاجیک ایری تاجیکستان را در یک درجه بندی در میان 10 شرکت بدترین دنیا در زینه نهم جای داد. بیزنس اینسایدر میگوید برای دقیق کردن اعتبار شرکت های هوایی، صفت غذا به مسافران در سالن پروازهای عمومی یا خود اکانوم کلاس، تازگی داخل هواپیماها، کرسی های نشست، سرگرمی ها هنگام پرواز، نظر مسافران و شرایط دیگری پرواز مد نظر گرفته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز جمعه مسئولان شرکت ساختمانی ماوراءالنهر خبر دادند در پاسخ به نامه های سهامان شرکت مذکور، پرزیدنت تاجیکستان به نهادهای دخلدار دستور داده است سبب حبس مالکیت ماوراءالنهر و علت سرسان شدن مردم را بررسی و مسئولان اداره های را که به اشتباه راه داده اند مجازات کنند. خاطر نشان میکنم که مقامات تاجیکستان رهبری سابق ماوراءالنهر را با یک عده جنایت های وزنین متهم نموده، او را در بازداشت نگه داشته مال شرکت را حبس کردند. در نتیجه صدها مشتری ماوراءالنهر که پول خانه هایشان را پیش پرداخت کرده اند از خانه و در محروم میباشند. پاسخ فوری پرزیدنت کشور به مشتریان ماوراءالنهر توجه بسیاری ها را جلب کرده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به نامه راهبریت و مشتریان شرکت ماوراءالنهر پاسخ رسمی داد. برخی از شارحان آن را اولین واکنش مستقیم رهبر دولت به عریضه دست جمعانه نامیدند و همزمان این سوال را مطرح نمودند که چرا از میان ده ها شکایت همسان پرزیدنت تنها به این قضیه رسیدگی کرد. آنها میگویند صدای 500 مشتری ماوراءالنهر در کاخ ریاست جمهوری شنیده شد، اما مراجعه دست جمعانه تاجران بازارهای سامان چکالوفسک و زرنیسار دوشنبه، ناراضگی شدید ساکنان محله یکم می دهه خوشتپه و زینب آباد ناحیه رودکی از تخریب منزلها، اعتراض پدر و مادران محبوسان از شکنجه و شکوه خویشاوندان 31 ساکن اسفره از حکم دادگاه عالی که نیز به سرنوشت صدها نفر ربط می گرفت، چنین واکنش سطح عالی را نداشتند. بزرگ مهر یاروف، وکیل دفاع شرکت ماوراءالنهر، میگوید ویژگی قضیه ماوراءالنهر دیگر است.
اصلا از نگاه من که ممکن بود دایره مثلا توبیش جنایتی داشتن، درباره جنایت بودن، درباره جزا بودن، ممکن به این حالت دقت کرده نشد. این مقصود که مثلا سهامون استگی هستن، این صرف یک مسئله است که مسئله اجتماعی بود، یعنی مالکیت شخصی شهروند سهامون اون از حبس آزاد کردن. از این نقطه نظر من فکر میکنم که رهبر دولت همین وقت و درست این مسئله را پیگیری کرد
کارشناسان دیگر هرچند از واکنش رئیس جمهور به قضیه مشتریان ماوراءالنهر استقبال میکنند، به آن اشاره میکنند که چرا این واکنش در تمام مدت ماجرا به عمل نآمد و زمانی روی داد که مشتریان شرکت خواستار برگزاری یک گردهمایی در شهر دوشنبه شدند. برای این آنها با نامه به رئیس جمهور امام علی رحمان و شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله مراجعه کردند. هرچند پاسخ رد گرفتند، اکثر مشتریان در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند که با وجود این روز 3 ایون به میدان روبروی پارلمان خواهند برآمد. اما حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید سبب اساسی این بود که تهدید مشتریان ماوراءالنهر در یک فرصتی برای حکومت حساس به میان آمد.
در رابطه با قضیه زاهد سعیدوف، رهبریت سیاسی کشور موافقه مقصد دانست که واکنش نشان دهد و عملی خیری را نیز به انجام برساند. حکومت از آن می‌هراسد که یگان بهانه برای گردهمایی یا مجلس و رهپیمایی نشود، چون معلوم است بعد حادثه های سال 90 یگان مراتبه نشده است و برای دایر گردیدن آنها نوبت به مراجعت شهروندان دائما اجازه نمیدهند.
ایده دیگر از کارشناسان بر این هم اشاره میکنند که در صورت برگزاری گردهمایی آن میتوانست طرفداران زید سعیدوف را نیز به میدان کشد. ولی مقامات رسمی واکنش رئیس جمهوری تاجیکستان به قضیه ماوراءالنهر را یکی از عملهای مقرری دولت میشمارند. محمود خان سرایف از شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید به دستگاه نه فقط مراجعات های مطبوعاتی بلکه طریق پشته و سامانه رئیس جمهور نیز مراجعات ها ارائه میشوند و این همه را از روی دایره موضوع به افراد مسئول برای واکنش ارائه میکنند.
که من همیشه حال کرده شده. دیگرش توسط یک شعبه دیگر هست، شعبه کفالت های پنسیونی شهروندان. در داخل همون شعبه یکی از بخشهایش وظیفهش عبارت از بیوسته از همین است که عرض شکایت ها و مراجعات ها به نام رهبریت حکومت و رهبریت دولت و حکومت و ها بعد به وزارت و اداره های دخلدار برای بررسی میفرستند. مهلت معین کردی.
واکنش به نامه رهبریت و 500 مشتری شرکت ماوراءالنهر در حال اتفاق افتاد که کوشش های 3 آنها برای ادامه بناهای ناتمام شرکت نتیجه ندادند. دادگاه عالی اموال شرکت را حبس کرده و این حق را از آن گرفت که خود ساختمان بناها را به انجام رسانده مشتریانش را صاحب منزل کند، چون همه آنها هزارها دلار سرمایه گذاری کردند. کوشش آخرین آنها در دادگاه ماهی روان نتیجه نداد و رهبریت و مشتریان تصمیم گرفتند که دست به گردهمایی زنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ پرزیدنت تاجیکستان به مشتریان شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر:
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در حالی که کوشش های بین المللی دریافت راه حل سیاسی نزاع داخلی در سوریه افزایش یافتند و ایالات متحده آمریکا و روسیه می خواهند طرف های درگیر این نزاع را در کنفرانس صلح ژنو کنار هم آرند، جنگجویان داوطلب عراقی وارد سوریه می شوند و به هر دو طرفی جنگنده این کشور می پیوندند. این حالت خطری را به میان آورده است که در عاقبت آنها جنگ را همراهشان به عراق خواهند آورد. جزئیات بیشتر را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
کسی دقیقاً نمی‌داند که چه تعداد از اختیاریان عراقی در نزاع سوریه شرکت می‌کنند، اما ظاهراً این شماره به اندازه بزرگ است که مجرای همروزه تابوت‌ها از سوریه را تامین نماید. در یکی از این تابوت‌ها ساکن 26 ساله بصره ضیاء عیسوی به وطنش برگشت و روز 2 می در جنگ ضد مخالفان حکومت سوریه کشته شد. چه خلوت به سوریه رفت معلوم نیست، اما در رسم دفنش آشکارا گفته می‌شد که در دفاع از مزار شیعگان در سوریه به هلاکت رسیده است. برادر او مصطفی می‌گوید
باید
گفته بود که میخواهد برای مزار سیده زینب شهید شود و ما فخر میکنیم که او شهید شد، زیرا ما شیعه هستیم. جنازه او از شلمچه تا اینجا ادامه و از دفتر سعید در آن نماینده شرکت کرد. مزار زینب به دختر حضرت علی نسبت داده می شود و برای تمام اهل شیعه مقدس است. منظور از دفتر سید روحانی شیعه مقتدا صدر است که گفته می شود ارتش مهدی او و بعضی از گروه های دیگر مانند حزب الله عراق و اسایب الحق اختیاریان را به سوریه می فرستند. قطار تابوت ها از سوریه به ولایت انبار که قلعه تسنن به شمار می رود نیز می رسد. اما اینها کسانی هستند که در صف مخالفان سنی مذهبی رژیم سوریه جنگیده و کشته شده اند. شیخ محمد الحیث نماینده رسمی سازمان پسران عراق است. در اوج خشونت های بین مذهبی که القاعده در سال 2007 در عراق راه اندازی کرد، این سازمان به شکست معرکه القاعده مساعدت و ثبات را در منطقه های سنی نشین برقرار نمود و می گوید حالا القاعده جوانان عراقی را به سوریه میخواند و رسم دفن سنی هایی که در سوریه کشته می شوند با احتیاط انجام می گیرد تا دقت حکومت اساسا شیعه عراق را به این منطقه جلب نکند. شرکت اختیاریان عراقی در جنگ سوریه بسیاری ها را نگران کرده است که عاقبت این کشاکش به عراق میکوشد و صلح حساس بین مذهبی را در اینجا به هم میزند. ابراهیم آل سمیدایی کارشناس مسائل سیاسی در بغداد میگوید اکثر گروه هایی که اختیاریان را به سوریه میفرستند جنگ سوریه را عرصه رقابت سنی و شیعه میدانند. با عقیده او اگر حکومت عراق از شرکت عراقی ها در این جنگ پیشگیری نکند زد و خورد آنها در عراق ادامه پیدا خواهد کرد. آل سمیدایی می گوید این محاربه دو مذهب سنی و شیعه است. دو طرف دو اردوست که یک جا با کشورهای خلیج و ترکیه ضد ایران سنگر گرفتند. حس من این است که چنین وضع بسایش در داخل عراق سبب می گردد. آنهایی که در دو طرف جبهه یکی با سنی ها و دیگری با شیعه ها جنگیدند با همان شور و شر می توانند خشونت را به جامعه عراقی کشانند. این یک خطر افزاینده است که تا حال حکومت در مقابلش تنها چاره های ضعیفی را پیش گذاشته است. تجربه چند سال اخیر عراق نشان داده است که خشونت‌های بین مذهبی خیلی زود می‌توانند به نیروهای امنیتی این کشور و در این زمینه به حزب‌های سیاسی آن سرایت کنند. این هم در حالی که حکومت عراق نتوانسته است در خلع سلاح گروه‌های زیاد مسلح موفق گردد. بمبگذاری ها که گاهی منطقه های سنی و گاهی دیگر شهر روستای شیعه ها را تکان می دهند تنها در هفته گذشته 90 کشته به جای گذاشتند و پایانی آنها دیده نمی شود. پس این خلاصه که تجربه اختیاریان عراق در سوریه می تواند در عراق نیز به کار رود و عراق را به سوریه دویم تبدیل دهد از احتمال دور بوده نمی تواند.
نقش عراقی ها در جنگ داخلی سوریه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا شارح ورزش نرزالله لطیف درباره مسابقه مشتزنی حرفه‌ای، دستخوابانی یا خود ارم رستلینگ و فوتبال نورسان اطلاع می‌دهد.
مشتزنی تاجیک صاحب اسروی 29 ساله در سبقت بوکس حرفه‌ای در شهر کلیموفسک روسیه بر مشتزنی قزاق جوندوس جتپیسپویوی 26 ساله پیروز شد. از روی جنبستی قوازمایی 8 راونده هر سه داور مشتزنی تاجیک را غالب دانستند. باید گفت که صاحب اسرف قهرمانی اروپا تا حالا در بوکس حرفه‌ای یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 19 قوازمایی از جمله در 6 تاش با نکاوت غالب شده است. خبری دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید با ارم رسلینگ یا دستخوابانی برگزار شد. در رقابت های انفرادی میان نورسان و جوانان، بزرگسالان و ورزشگران معلول، منتخب ولایت سوخت 23 مدال طلا، نمایندگان شهر دوشنبه 6 مدال طلا، ورزشگران ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان دو تایی مدال طلا به دست آوردند. گلندام خلیلوه قهرمانی بسیار کراته عرب رسلینگی تاجیکستان و جایزه داری مسابقات بین المللی و قطعوی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این نمودی ورزش با ساعت‌های تربیت جسمانی در مکتب‌های میونه داخل کرده شده است و من خواهش داشتم که با این نمودی ورزش مقامات دولتی توجه بیشتر ظاهر می‌کردند.
و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان 16 ساله تاجیکستان بازی دوستانه را با منتخب نورسان فوتبال بحرین با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی سنجشی در دایره آمادگی دسته منتخب نورسان تاجیکستان با مسابقه بین المللی جام کسپی که از 28 می تا 6 ایون در باکوی آذربایجان برپا می گردد برگزار شد. فوتبالبازان جوان تاجیک در بحرین با رهبری متخصص ژاپنی چیاشی سوزوکی روز 25 می باز یک بازی سنجشی انجام می دهند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک آهنگ را می شنویم و سپس گفتارهای رادیو آزادی ادامه خواهند یافت.